که شهید مطهری در قلب انقلابی ها جا داره. اندیشه ایشون معروف از شهید مطهری به فلسفه اسلام، چون که استاد فلسفه ایشان سید محمد حسین طباطبایی علامه شریف طباطبایی بوده. فلسفه اسلامی ایشون مکتب اسلام بوده، نظریاتشون نظریه اسلام بوده، نظریهشون نظریه خاص الگوگرایی از اسلام بوده. ایشون به مراتب و سخنرانی هایی که انجام میدادن اسلام رو، فلسفه رو از اسلام گرفتن و تفکرات دینی تفکرات برجسته بود که شهید مطهری اون تفکرات رو به نوع احسن بین مردم جلوه میداد و راه رو بهشون نشون میداد.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع، 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شماییم با ادامه برنامه ها تا ساعت 22:10 شب.
در نظربازی ما بی خبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانم.
جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند.
ماه و خورشید همین آینه می گردانند.
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا،
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. ما همه بنده و این قوم
خداوندانند.
ماه شیرین دهنان.
ماه فرخنده روی برپیچید و علیک سلام یا رمضان. الوداع ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند و دیو در زندان. به نام خدایی که حلاوت همه شیرینی هاست. سلام، روزگار شما روشن، طاعات قبول. در آستانه جشن رمضانیم و هنگامه شیرین کامی و شیرین جانی در واپسین روز غنیمت این ضیافت. در حال و هوای افطار با شماییم از شبکه فرهیختگی و فرمندی، شبکه رادیویی فرهنگ. امروز 12 اردیبهشت روز گرامی داشته مقام معلم، این روز فرخنده و خجسته رو بر همه اهالی اندیشه، علم و خرد تبریک میگیم و آرزوی سربلندی، توفیق و تندرستی داریم برای همه معلمای زحمتکش خوب کشورمون. از مهمترین دستاوردهای روزداری جسم ایجاد تحولات و تغییرات روحیه. روزداری تمرینیه برای از بین بردن رذایل و تقویت فضایل، یعنی خودسازی و خودشناسی، یکی از کارهایی که باعث میشه ما رشد و تعالی پیدا کنیم. اگر که همراه ما هستید تا ساعت 21 با برنامه زنده ماه شیرین دهنان، میتونید ما را همراهی کنید با این پرسش. بفرمایید که شما در این ماه مبارک رمضان چه تغییری کردید؟ ۲۲۰-485-۲۲۰-588-202 شماره تلفن برنامه زنده ماه شیرین دهنانی که از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. صدای گرم و خوب شما رو این دو شماره تلفن، این راه ارتباطی به ما میرسونه. اگر تمایل دارید پیامک بفرستید، 30558 سامانه پیامکیه و منتظر دریافت پاسخهای شما. در بیشتر شهرهای ما شیرینی‌های مخصوصی به مناسبت ماه مبارک رمضان و البته عید سعید فطر تهیه میشه که معمولاً خیلی هم خوشمزه هستن و نمیشه ازشون گذشت. اما برای حفظ سلامت به این نکته باید توجه داشته باشیم که مصرف زیاد شیرینی‌های غیر طبیعی و شکر که در ترکیب خیلی از این شیرینی‌هاست موجب افسردگی میشه، به کبد آسیب میرسونه و ضمناً باعث تشنگی ما در طول روز هم خواهد شد. یکی از موضوعات مطرح شده در اشعار شاعران فارسی زبان ماه رمضان و روزه بوده که در مورد اون اشعار فراوانی از اونها به جای مونده. شاعر رند و بلندوازه ایران حافظ نیز در شعرش از برکت ماه رمضان بی بهره نبوده. حافظ مانند دیگر موضوعات نگاهی رندانه و ابهام‌آمیز به عید رمضان داره. دغدغه‌های اجتماعی و زهد ریاکارانه در مواجهه با رمضان نیز رو رها نمی‌کنه و باده نوشی رو به روزه‌ای که توأم با نخوت و ریا باشه ترجیح میده و خدا رو شاهدی بر این ادعا معرفی می‌کنه. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، توبه زهد فروشان گرانجان بگذشت. سخن جانان رو می‌شنویم با صدای استاد ساعد باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها. رسیدیم به جوام الحکایات و لوام الروایات، یک اثر بسیار برجسته در ادبیات فارسی در نیمه اول قرن هفتم هجری. سدیدالدین محمد اوفی مؤلف اثر یک کتاب دیگه داره، لباب الالباب، کتاب مهمیه، قدیمترین تذکره است، اما او رو با جوامع حکایات میشناسند. یه داستانی رو انتخاب کردم، یه حکایت انتخاب کردم که در واقع دو حکایته، حکایت در حکایت. حکایت بسیار زیبایی است، داستان بانگ نماز بی وقت، که در این برنامه این حکایت رو خدمتون تقدیم میکنم. امیدوارم که مقبول اهل نظر و مشکافان معانی قرار بگیرند. آوردند که بازرگانی در بغداد بر اسفه سالاری مالی خطیر داشت، یعنی قرضی داده بود به سپه سالاری یا امانت سپرده بود و آن سپه سالار در ادای آن مماطلت می نمود، طول می داد و با غریم، با این طلبکار طریق رفق و مجاملت نمی سپرد و هرگاه به در سرای او به تقاضا رفتی با وی استخفاف کردی، کوچیکش می کرد و او را به انواع برنجانیدی. شفیعان انگیخت مفید نیامد، تظلم کرد داد نیافت. راوی گفت روزی با دوستی از آن حکایت می کردم، گفت من حصول آن اموال را طریقی می دانم، پس مرا به سوق لیلیا برد، یا سوق لیلیا برد. خیاطی بود بر در دکانی نشسته، قرآن می خواند. مرا گفت قصه حال خود با آن خیاط بگوی تا مال تو بستاند. من قصه حال خود به تمام با خیاط گفتم. خیاط از دکان برخاست و با ما روان شد و گفت بیا تا سیم تو بستانم. چون قدری راه قطع کردیم من توقف نمودم و مران دوست را گفتم که مگر بر من تماخره می کنی، جایی که ارکانان دولت شفاعت کردن، جمع الجمع دیگه ارکانان، یعنی کلی آدم برانگیختم از وزیر و فلان و مشاور و اثر نکرد، جایی که ارکانان دولت شفاعت کردن فایده نکرد و سخن ایشان در گوش نیاورد، نه همانا که به گفت این بازاری غرض حاصل به حاصل آید. بازاری اینجا کوی و بازار، یعنی حالا اون خیاط رو داره میگه دیگه، از مردم کوچه و بازار. مرا یقین است که چندان که به در سرای او خواهیم رسیدن جمله را سیلی خواهند فرمود. گفت برو که غرض تو به حصول خواهد پیوست، یعنی دوست ما گفت نگران نباش، این خیاط تو رو به مالت میرسون. چون به در سرای غریم رسیدیم، جماعت خدم و سرهنگان که به در سرای بودند شیخ خیاط را بدیدند، جمله برخواستند و تعظیم نمودند و به تقبیل دست او مبادرت کردند، دست بوسی میکردند. گفتند امیر به شکار رفته است، شیخ به چه مهم رنجه شده است؟ اگر خدمتی است که به ما تمام خواهد شد تا بدان قیام نماییم، و اگر نه توقف باید نمود تا امیر برسد، امیر همون سپه سالار به اصطلاح. شیخ گفت توقف کنیم تا امیر برسد. پس در سرای شدیم و به گوشه بنشست. چندان که امیر بیامد خیاط را بدید، تعظیم نمود و در اکرام او مبالغت فرمود. گفت جامه بیرون نکنم تا فرمان تو به جای نیارم، فرمان خیاط رو. گفت سیم این مرد بده. گفت این ساعت در خزانه 5000 درم بیش موجود نیست، او را بفرمای تا انقدر بستاند و به باقی مال از من گروهای متقوم بگیرد تا در مدت 1 ماه تمامت مال او ادا کنم، یعنی یه چیزایی در ازای بازمانده طلبش از من بگیره که قیمتش خیلی بیشتر از اونه، و اگر مدت مهلت منقضی شود و مال به وی نرسد او را وکیل مطلق گردانیدم که آن گروه ها بفروشد به قیمت عدل و مال خود بردارد. در حال و ساعت 5000 درم بیاوردند و به من تسلیم کردند و باقی مال گروه ها بدادند و خیاط بران گواهان عدل گرفت، یعنی نشستن امضا کردند و برفت. من نیز بر اثر خیاط، یعنی پشت قدم های او، برفتم تا به در دکان او رسیدم. سیم ها پیش او نهادم و گفتم جمله ملک و حق توست و به سعی جمیل تو حاصل شده است، چندان که خواهی بردار. گفت خدای عزوجل در مال تو برکت کناد، به سلامت برو و مال خیش در تصرف آر. گفتم یک حاجت دیگر مانده است و همان است که جمله ارکان دولت و اعیان حضرت در این معنی با وی مفاوضت پیوستند و البته به کس التفات نکرده است. آن نفاذ فرمان تو چیست؟ نفوذت از کجا اومده؟ وزیر بهش گفت گوش نداد. به کدام خصلت تو را مطیع و منقاد گشت؟ شیخ گفت ای خواجه، چون غرض تو به حصول پیوست دست از این فضول بدار. فضول اینجا یعنی گرو اضافیه. و به تقریر این سخن مرا از این کار منع مکن و در کسب من خلل میفکن. راوی میگوید من الحاح کردم، اصرار کردم. خیاط گفت بدان، حالا وارد داستان دوم میشه، گفت بدان که سالهاست تا من در این مسجد بانگ نماز میکنم، از برای ثواب آخرت و اذان و اقامت آن قیام مینمایم. روزی نماز شام بگذاردم و از مسجد بیرون آمدم، ترکی را دیدم که زنی میکشید به استخفاف تمام. دقت کنیم، معنی ترک در ادبیات گذشته ما گاهی به معنی غارتگر و راهزن، گاهی به معنی زیبارو، گاهی به معنی عوان، عوان مأمور ظالم، مأمور ستمگر، اینجا به این معنی است. یعنی یه به اصطلاح کسی که به یه تعبیر آژان بوده، صاحب چنین موقعیتی بوده، زنی را دیدم که به استخفاف تمام میکشید، زنی میکشید به استخفاف تمام، و زن فریاد میکرد و استعانت مینمود و ترک ترک او نمیگرفت و بدان استعانت التفات نمیکرد. من بیامدم و ترک را احتساب کردم. یعنی بهش گفتم چرا این کار داری میکنی؟ گرز در سر و روی من گرفت، جمله پشت و پهلو و سر و روی من در هم شکست، و من آن اگرچه از وی بدیدم و آن زخم بخوردم، اما حمیت دین و قوت مسلمانی مرا باعث آمد بران که جماعتی را از اهل محلت جمع کردم و در سرای بردم تا مگر به عدد و معونت ایشان آن ضعیف خلاص یابد. ترک سرمست و از عقل تهیده است رخسار حیا را به آب جفا شسته شمشیر بکشید و آن جماعت را از پیش خود براند و بار دیگر بفرمود تا مرا بگرفتند و بسیار بزدند و من از آنجا به خانه آمدم و البته از آن غصه قرار نمی یافتم و تا نیم شب در اضطراب بودم که چی اومد به سر اون زن، و البته خواب را با چشم من اتفاق ملاقات نمی افتاد. پس گفتم مصلحت آن است که در این نیم شب بانگ نماز گویم تا آن ظالم گمان برد که مگر روز شد و آن مظلومه را بگذارد. پس بر این عزم به سوی مسجد روان شدم و بر مناره رفتم و بانگ نماز گفتم و بنشستم و نظر می کردم تا چه حادث شود، که ناگاه در شارع راه مشعله ای دیدم و مشغله ای شنیدم. یکی گفت این کیست که بانگ نماز گفت؟ من آواز دادم که من بانگ نماز گفتم و از راه عجز و نیاز گفتم. گفتند خلیفه تو را می خواند بغداده. از مناره فرو آمدم و در مصاحبت ایشان به درگاه خلافت رفتم. طایفه ای از خواص غلامان مرا به موقف خلافت بردند. چون شرط تعظیم موقف خلافت تقدیم نمودم گفتا که چه بران داشت تو را که مردمان را بدین بانگ بیوقت در غرور می افکنی؟ چه حاجتمند ناهنگام به طلب حاجت رود و روزدار از طعام و شراب امساک نماید وقتی بانگ اذان رو بشنود؟ گفتم اگر شرف اجازت احوال مرا شامل گردد و مرا در زیر سایه جناح امان درآورد قصه غصه شهر دهم و این حکایت و شکایت تقریر نمایم. فرمود که بباید گفت. صورت حال به تمام و کمال باز راندم، اثر زخم و جراحت بنمودم. خلیفه بدر حاجب را فرمود که، یعنی دستور داد بهش، که آن مأمور و آن زن را حاضر کن. من انتظار میکردم تا در ساعت بدر برفت و مأمور و زن را حاضر آورد. صورت حال از آن زن پرسید، هم بران جمله که من گفته بودم تقریر کرد. بدر را گفت این زن را به نزدیک شوهر او بر و بگو تا در حق او احسان کند. پس مرا بخوند و من پیش تخت بایستادم. از آن غلام، یعنی از همون عوان به اصطلاح، سوال کرد که اجرای تو چند است؟ اجری یا اجرا، مستمر حقوقت. گفت چندین. گفت عطای تو چند است؟ به اصطلاح اضافه کاریت یا پاداشت. گفت چندین. گفت صلت تو چند است؟ گفت چندین. گفت تو را این مال و نعمت کفایت نیست و نمیتوانی که کنیزکی خری و هیبت من در دل تو اثر نمی کند که تو را از گناه باز دارد؟ غلام جوابی نتوانست داد. فرمود که جوالی بیاورید و او را در آن جوال، این فرمودا یعنی فرمان دادها، جوالی بیاورید و او را در آن جوال جوال کنید و آهنکوبی بیارید و وی را بدان خورد کنید. خیلی خشونت بار شد مجازات. هم بر این جمله او را سیاست فرمود. پس مرا گفت هرگاه که چنین منکری بینی باید که از آن فعل منع کنی، اگر امتناع نمایند نشان من و تو بانگ نماز است. هم در آن وقت بازگشتم و این قصه در میان خواص پادشاه منتشر گشت و از آن وقت باز هرگز در اعانت مظلومی کلمه ای نگفتم الا که حصول غرض مقارن آن بود و هرگز به بانگ نماز گفتن بی وقت محتاج نگشتم. تا برنامه دیگر که از متون گرانسنگ فارسی هم از منظوم منصور قسمت های و حکایت های رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم، شما رو به پروردگار منان میسپارم. حق نگهدار شما.
ماه شیرین دهنان رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز. خیلی ممنونیم که این برنامه رو میشنوید. در ماه شیرین دهنان هر شب به یکی از مناطق ایران عزیزمون میریم و شما رو با آداب و رسوم رمضانی اون خطه از میهن عزیز آشنا میکنیم. قراره که همراه شما سفری رادیویی داشته باشیم به مرکز استان گلستان و گفتگو کنیم با همکار گرامی سرکار خانم مینا رهروان. سلام و درود خدمت شما خانم رهروان، طاعات قبول و عید سعید فطر بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم خانم وحیدی و همه
تشکر میکنم.
هموطنان عزیزم، پیشاپیش عید شما هم مبارک باشه انشاءالله.
زنده باشه.
امیدواریم که تا به این لحظه طاعات و عبادت شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در خدمتتون هستم خانم وحیدی.
انشاءالله که عبادت ها و راز و نیاز های همه مردم خوبمون در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. خب برای ما بفرمایید که در استان گلستان در ماه مبارک رمضان چه آداب و رسومی برگزار میشه، از خوراکی ها و شیرینی های اون منطقه بگید، با توجه به اینکه بانوان استان گلستان بسیار بانوان کدبانویی هستند.
متشکرم از شما، سپاسگزاریم. بله، استان گلستان به واسطه اینکه همه قومیت ها رو دارا هست
ماله.
و هر قومیتی وقتی تو استان باشه نماد کوچیکی از ایرانمون هست و همه این بانوان هم میشه گفت که کدبانو هستن. ما ترک، کرد، بلوچ، قزاق، سیستانی، ترکمن، همه قومیت ها رو داریم و وقتی یه جا جمع بشن واقعا روی یه سفره بشینن یه وحدت کاملی میشه و یه ماه رمضان بسیار زیبایی میشه که همه روی یه سفره افطار قرار بگیرن. چقدر قشنگه.
بله.
بعد کمک های خیلی خوبی دارن بین هم دیگه، به هر حال این غذای محلی که پخت میشه. حالا مثلا ما قوم ترکمن رو داریم و اونها معمولا غذای محلیشون چکدرمه هست یا شیرینی‌های محلی بشنه بورک درست میکنن و معمولا خیرات میکنن بین هم دیگه، مخصوصا تو شب 14 ماه رمضان که یا رمضان دارن و معمولا چند تا آقایون جمع میشن، حلقه‌ای میزنن، دعای ترکمنی میخونن و به خونه افراد میرن، ازشون درخواست میکنن که به همدیگه کمک بکنن و اون چیزی که حالا در توان اون فرد هست بهشون میده و اونها هم جمعش میکنن میدن به کسی که نیازمنده و به دست اون فرد میرسونن. اینها هم تو آداب و رسومشون هست، هم غذاهای محلیشون هست، هم کمک مؤمنانه میشه. حالا چه بسته های حمایتی باشه، خاروباری باشه، چه بسته های حالا مادی و معنویش، هر کدوم میشه گفت متفاوت هست. من مثلا توی شهرستانی از استان گلستان گزارش هایی داشتم که شاید خانومی بود که مثلا 12 تا یتیم رو سرپرستی میکرد. برای خیلی جالب بود که اینجوری حمایت میکرد. یا جایی رفته بودم توی مسجد، واقعا جا تو خالی فضای بسیار معنوی، وقتی وارد مسجد میشی حالا با توجه به اون اسم نوشته های بسیار زیبای نام خداوند که شکل های مختلف داره دور تا دور مسجد هست و به حال اون مناره ها رو که میبینی و لذت میبری، مخصوصا نزدیک اذان و مخصوصا توی استان گلستان باغ های خیلی زیبایی داره. حتی تو مسجد ها ما میتونیم مثلا شاهد یه درخت بسیار زیبای بهار نارنج هم باشیم که وقتی بوی بهار نارنج مشام تو نوازش میده و در باز میکنین دیگه خانمای دور تا دور نشستن و دارن قرآن تلاوت میکنن و این کمک معنوی هست که داره به خانمهای در حال محله خودش یا شهر و دیار خودش داره میکنه و اینجوری بهشون این بسته حمایتی رو به لحاظ معنوی میرسونه. یه کسایی که حالا به در همسایه خودشون همون پخت آبگوشت دارن و غذای محلی که به همدیگه کمک میکنن از زیبایی های ماه مبارک رمضان در گلستان هست.
بله خانم رهروان، یکی از زیبایی های ماه مبارک رمضان همین همدلی هاست. ما در این 30 برنامه‌ای که به مناسبت ماه مبارک رمضان با عنوان ماه شیرین دهنان تقدیم شنوندگان کردیم، با همکاران گزارشگرمون، با همکارانمون در مراکز مختلف، شهرهای مختلف گفتگو داشتیم و واقعا زمانی که با عزیزان صحبت می‌کردیم پی به این می‌بردیم که هر کدوم از مردم ما در هر جایی که هستن با هر زبانی از هر قومی این همدلی و همبستگی در همه جا بسیار پررنگه و به ویژه خیرین در این ماه عزیز دستگیری بسیار خوبی از نیازمندان داشتن، توجه زیادی داشتن. انشالله که در طول سال هم تداوم داشته باشه، ما در کنار خودمون، در همسایگی خودمون، در هم محلگی خودمون نیازمندی رو نبینیم. خب از کارهای خیرین برامون بفرمایید.
بله، ما تو استان گلستان حالا چه به لحاظ شخصی، مثلا ما گزارش هایی میگرفتیم که طرف شاید دوست نداشت تا اسمی ازش تو برنامه ببریم، ولی
بله.
واقعا کارهای خیر خیلی خوبی داشتن.
بله.
حالا بود فرهنگی و مالیش بماند، از اون طرف حمایت هایی که میکردن که واقعا مثلا میگفتن که ما از هزینه شخصی خودمون سعی میکنیم که دیگران رو که کسی که نیازمند هستن تحت سرپرستی خودمون قرار بدیم.
بله.
بچه‌هایی که یتیم هستن و همچنین ما برنامه داشتیم تو ماه رمضان که حالا کسایی که نوعروس بودن میخواستن برن سر خونه زندگیشون، معمولا حالا یه مبلغ رو در نظر میگرفتن براشون جهازیه تهیه میکردن و خیلی ساده این عروسی برگزار میشد. عروسی که نه در حد اینکه کنار هم باشن و به هر حال این مراسم برگزار میشد و میرفتن خونه بخت، یعنی خیلی ساده و خیلی محترمانه و از یه طرف هم کمک بزرگی میشد که به هر حال وسیله زندگیشون مهیا میشد.
درود بر همه خیرین که واقعا قلبشون سرشار از مهر و عشق و این نعمت نصیبشون شده که دست خیر داشته باشن. بی‌نهایت خانم رهروان از شما سپاسگزاریم، برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. از همینجا سلام و درود ما رو برسونید به مردم پرمهر مرکز استان گلستان. با شما خداحافظی میکنم و یک بار دیگه عید سعید فطر رو به شما تبریک میگم. تندرست و شاد باشید.
من خوشحال شدم که از این که به هر حال فردا عید فطر هست با شما صحبت کردم، با مردم
تهران
عزیز، پایتخت نشینای عزیز، و امیدواریم که عید خوبی برای همه شما باشه. به محلی هم
میگفتن
عید مبارک باشه انشاءالله. و از این که به هر حال آخرین افطاری رو با شما بودیم سپاسگزاریم.
ما هم همینطور، خدا نگهدارتون،
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با سرکار خانم مینا رهروان از مرکز استان گلستان. به لحظات ناب دعا، نیایش و اذان مغرب نزدیک میشیم. زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 20:11 دقیقه است. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
تقرب رو باید چشید، باید مزه کرد. تقرب رو باید چشید.
فرصت ماه مبارک رمضان فرصتی است برای تقرب. زندگی متقربانه یک زندگی دیگری است. انسان بعد از اینکه مقرب شد یه جور دیگه زندگی میکنه، بی خود خواهد بود، مثل اینکه یک انسانی همینجوری اراده کنه بره بالا. جاذبه زمین مدام داره میکشه، اونم مدام داره روش غلبه پیدا میکنه، میره بالا. تقرب یک فضای مخصوصیه، یک جاییه، یک حسی ایجاد میکنه. بالاخره فرق میکنه انسانی که مقربه با کسی که مقرب نیست. خداست، شوخی که نیست.
خدایا به اون تپش قلبها قسم از دیده. خدایا به اون رد پاها قسم از دیده. خدایا با نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد. خدایا با اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها شهید شدن. خدایا با اون جنازه‌هایی که توی اروند برنگشتن. خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم. خدایا عاقبت ما را حتم به شاده.
شنیده ای که دعا
استجابت در پی دارد.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.